أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بدهد در این شبهایی که روزی شده در مجلس امام حسین شرکت میکنیم و دوباره این باب رحمت الهی به سوی ما گشوده شده، آیاتی از قرآن رو که یا تطبیق به سید الشهدا شده و یا تأویل به سید الشهدا ارواح نافداه شده و قصه عاشورا و یا خود حضرت موقف خودشون رو در عاشورا وقتی میخوان بیان کنند با این آیات تطبیق میدن و بیان میکنند، بعضی از این آیات رو انشاءالله تقدیم میکنم و ترجمه میکنم و واقع عاشورا رو در سطح این آیات به اندازه فهم خود حقیر توضیح میدم. روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند که خرج امیرالمؤمنین علیه السلام فجلس فی المسجد و اجتمع اصحابه حوله. حضرت امیر سلام الله علیه از منزل یا از محل حکمرانی خودشون تشریف آوردن در مسجد و یک جماعتی دور حضرت در مسجد جمع شدن، مجلسی شکل گرفت و جاء الحسین علیه السلام حتی قام بین یده. سید الشهدا علیه السلام وارد مسجد شدن و پیش روی حضرت که قرار گرفتن، حضرت وضع یده علی رأسه، امیرالمومنین علیه السلام دست خودشون رو بر سر سید الشهدا علیه السلام گذاشتن و فرمودن یا بنیه ان الله عیر اقواما بالقرآن. فرزند عزیزم، خدای متعال یک جمعیت هایی رو، اقوامی رو در قرآن سرزنششون کرده، تعییرشون کرده، به عنوان عیب و اشکال کارشون در باب اونها اینجوری فرموده: فقال فما بکت علیه مستماع و الارض و ما کانو منظرین. اینها نه بهشون مهلت داده شد و نه اون وقتی که عقص شدن و بلا بر اونها نازل شد آسمان و زمین در اونها نگریستن. این رو خدای متعال سرزنش میکنه اونها رو که اندهو یه عیب و اشکالیست در اونها که یه جوری زندگی کردن، یه جوری با این امکانات و نعمتهای خدا برخورد کردن که وقتی خدای متعال اونها رو عکس کرد و عذاب بر اونها نازل شد آسمان زمین بر اونها گریه نکردن. بعد حضرت میفرمان و ایم الله لیقتلنک بعدی، خدا قسم که شما رو بعد از من به قتل خواهند رسون، شما کشته خواهید شد، به شهادت خواهید رسید. ثم تبکیک السماء والارض، و آسمان و زمین بر شما گریه خواهند کرد. حالا میدونید داستان گریه آسمان و زمین بر سید الشهدا در خیلی روایات و معارف ما آمده، از جمله همین حدیث نورانی از امیر المومنین علیه السلام هست که حضرت این آیه شریفه رو خوندن و فرمودن یه اقوامی رو خدای متعال عذابشون کرده. حالا میخونم آیه رو، خیلی هم عذاب سنگین بوده، بساطشون رو جمع کرده، امکاناتشون رو دست به دست کرده، ولی هیچ آسمان و زمین بر اونا گریه نکردن. ولی شما وقتی به شهادت برسید، آسمان و زمین بر شما گریه خواهند کرد. در روایات ملاحظه کردید، در زیارات حضرت، روایات از جمله در زیارتی که مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنانشون زیارت اول آوردن در زیارات مطلقه، که زیارت فوق العاده ای هم هست، معمولا از این زیارات غفلت میشه، فقط زیارت عاشورا خونده میشه، برای فضیلت زیارت عاشورا محفوظه، ولی این زیارات هم که زیارات مطلقه است، همه وقت میشه خون، همه جا میشه خون، مکان و زمان خاص نداره، خوندنش به خصوص در این ایام خوبه و معارف بلندی هم درش هست. از جمله در این زیارت ملاحظه کردید، اشهد و اند دمک سکن فی الخلد، حضرت شهادت میدهند که خون سید الشهدا در مقام خلد قرار گرفته و آرام گرفته، که حالا این توضیح داره این چه مقامی است. ملاحظه کردید حضرت شب عاشورا فرمودن خواب منو گرفت، در خواب دیدم که حالا تعبیر دقیق یادم نیست، خلاصه چرتی از دست زدن، خوابی رفتن و حالا هرچه بود، حضرت فرمودن که این خواب کوتاه و خفیف دیدم که جدم فرمود فردا شب مهمان مایی، ملائکه از آسمان نازل شدن با شیشه هایی که خونه های شما رو ببرن به عالم بالا. حالا این داستانیست دیگه، این باید توضیح داده بشه. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و شعرت له اذلت العرش، شعاع عرش الهی به لرزه در آمده، اون چه ذیل عرش الهی بود با کشته شدن شما، با ریخته شدن خون شما به لرزه در آمد. و بکت لک له جمیع السماوات و الارزون، و بکت له السماوات و سبع و الارزون السبع، آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه بر شما گریستند. و ما فیهن و ما بینهن، اون چه در بین آسمان ها و زمین ها هست، اون چه در آسمان ها و زمین هاست، همه بر شما گریستند. و ما یرا من خلق ربنا و ما لا یرا، اون چه از مخلوقات که دیده می شود یا دیده نمی شود، خیلی ها را هم شما نمی بینید، و اونها گریستن بر سید الشهدا. همه این عوالم و من فی الجنت و من فی النار، این خیلی عجیبه، بهشتی ها هم گریستن، جهنمی ها هم گریستن. که حالا این یه نکته ایست در یک حدیث نورانی، حضرت فرمودن همه اقوام بر سید الشهدا گریستن الا سه دسته، اهل بصره و شام و آل عثمان، این سه دسته نگریستن. اهل بصره شاید مقصود همون اصحاب جمل و پیروان و اتباعشونن، شام هم که پیدا جبهه معاویه هستن و بنی امیه، و آل عثمان ما بقی گریستن. داستان گریه بر سید الشهدا که همه عوالم گریستن چیز عجیبی است، که حضرت یه جوری به شهادت رسیدن، یه راهی رو تو این عالم رفتن که همه عوالم رو با خودشون سیر دادن. چون میدونید بکا بر سید الشهدا اونچنان که از روایات فراوان استفاده میشه، هم مطهر آلودگی های انسان رو پاک میکنه، تعلقات انسان رو میشوره، گناهان و ذنوب انسان رو، خطاها و خطیئه های انسان رو، همه رو پاک میکنه. حالا بعض روایات رو تقدیم میکنم، مطهر انسانه. در همین روایاتی که معروف است و جناب ریان ابن شبیب نقل میکند از امام رضا ارواح نافدا، حضرت روز اول محرم بهش فرمودن که نبی ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، بعد فرمودن ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علا خدیک، اگر بر امام حسین گریه کنید و عشق شما بر گونتون جاری بشه، غفر الله لکه کل ذنب اذنبته، خدای متعال تمام گناهانت رو پاک میکند، دنباله های اعمالت رو همه رو از بین میبره. غفر الله لکر کل ذنب از نفته صغیرن کان او کبیرا، قلیلن کان او کثیرا، کوچک و بزرگ کم و زیاد، همه رو خدای متعال پاک میکنه. این اثر تطهیری که در خدای متعال در اشک بر سید و شهدا قرار داده. کل روایتی عرض میکنم، این نکته ای هم درش هست عجیبه، و همچنین حیات طیبه‌ای که خدای متعال بر اساس اشک و گریه بر سید و شهدا و توجه به آستان حضرت و پیوست و گره به عاشورا در انسان ایجاد میکنه، که در روایت هست اگر کسی گریه کنه بر مصائب اهل بیت به ویژه سید و شهدا علیه السلام، لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب، روزی که قلبها در اون روز میمیرند قلب انسان نمیمیره. حضرت عاشورا رو یه جوری پیش بردند که همه کسانی که یه نوعی پیوند با عاشورا برقرار میکنند و مدخل پیوند و گره خوردن انسان با عاشورا هم همین مصیبت زدگی و تعلم و اشک و گریه است. این مدخل اتصال انسان با عاشوراست. حضرت نه فقط عالم انسانی رو، همه عوالم رو یه جوری راهبری کردند، یه جوری وارد این ضیافت کردند، این ضیافتی که خدای متعال برای سید الشهدا قرار داده که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یک جوری سفره رو فهم کردند که همه عوالم تو این ضیافت شریکن. انبیا گریستن در موقف خودشون و اون فضائل رو بردن، همه انبیا میدونید یه جوری به این سرزمین کربلا عبور داده شدن و این صحنه براشون حالا یا کشف شده یا گفتگو شده، و گریستن بر سید الشهدا و پیوند خوردن به مصیبت سید الشهدا، که حالا بعضیش فوق‌العاده است، شاید بعضیش شواینده عرض بکنم، همه انبیا گریستن و بهره‌مند شدن. و حتی وجود وجود مقدس نبی اکرم، اهل بیت یک به یک گریستن بر سید الشهدا، غیر از اینکه امام سجاد 35 سال بعد از عاشورا گریه میکردن، همه ائمه اینجور بودن، یک به یک گریستن، وجود مقدس نبی اکرم گریستن، حضرت زهرا گریستن. روایاتش فراوانه، ببینید کمتر موضوعی است که اینقدر گسترده ائمه راجبش حرف زده باشن. غفلت ازش نباید کرد، اسرار و نکاتی درش هست، به تفصیل گفته شده گریه انبیا، گریه نبی اکرم، وجود مقدس امیرالمومنین تو مسیر صفین به وادی کربلا که رسیدن، صحنه های عجیبی نقل شده از مصیبت زدگی ایشون و نقل قولی که داشتن از واقعه عاشورا، تا بقیه ائمه علیهم السلام یک به یک، تا امام زمان سلام الله علیه که لعندبنک صباحا و مساء و لعبکین لک بدلت دموعه دما، همه ائمه بودن. امام رضا علیه السلام فرمود وقتی محرم وارد می شد کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید. ایام حزن پدر من بود، روز عاشورا که می رسید دیگه روز غصه و فوران و هیجان بود، یه ایام حالا خاصی هم هست. علی ایال ارزم اینه که این گریه بر سید الشهدا که انبیا گریستند، اولیا گریستند، وقتی به امام سجاد عرض کرد آقا بس نیست 35 ساله گریه می کنید، حضرت یه نکته ای رو فرمودن به اندازه فهم او، البته فهمودن که یعقوب پیغمبر خدا بود، انبیا که معصومن، کار غیر معصومانه نمی کنن، گریه هاشون مثل ما نیست که برای کفش و کلاهشون گریه کنن، که برای دنیاشون گریه کنن، اونا گریهشون برای خداست، یه جوریست که خدا راضی نباشد اشک نمی ریزن، یه آثار و برکاتی داره برای خودشون، برای امتشون. جناب یوسف از چشمه ایشون دور شد 20 سال گریه کرد، 40 سال گریه کرد، و بیعزت ایناهم من الحزن. بعد مقایسه کردن عاشورا رو با فراق یعقوب، فهمیدن چی میگی، چطور میشود گریه نکرد. بنابراین همه انبیا گریه کردن و یه بهره ای هم تو این گریه کردن براشون بوده. امام رضا و فدیناه به ذبح عظیم رو در گریه حضرت ابراهیم بر سید الشهدا بیان کردن، که وقتی قربانی کردن حضرت اسماعیل رو به خدای متعال عرضه داشتن که خدایا این کاش میشد این فرزند تا آخر قربانی میشد به دست من دیگه، و این افضل ثواب مصیبت در راه تو و مصیبت زده ها به من میرسید. خدای متعال با یه مقدماتی حضرت بردن تو گودی قتلگاه، و کأنه به حضرت فرمودن صاحب این مصیبت شما نیستی، این مصیبت هم ذبح اسماعیل نیست، اون اتفاقی که باید در عالم بیفته با ذبح سید الشهدا میفته و عرض کنم اون اعظم مصائبه. حالا حضرت به حدی متعلم شدن وقتی صحنه رو دیدن یا شنیدن که در روایت امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا فرمودن اگر فرزند رو قربانی میکرد به دست خودش اینقدر متعلم نمیشد. خدا متعال فرمود و فدیناه به ذبح عظیم. حالا اون ثوابی که شما در قربانی کردن حضرت اسماعیل بعد بهش میرسید که پیغمبر بود، امام بود، باید به یه نقطه‌ای میرسیدید در ابتلاء در راه خدا که باشه یه امت ساخته بشه. چون میدونید قربانی کردن حضرت اسماعیل یکی از اقدامات حضرت در امت سازیشون بود دیگه، امام بودن. حالا این توضیح داره. این در مصیبت زدگی شما بر سید الشهدا براتون حاصل شد، اون ثواب عظیم اینجوری حاصل شد. پس ببینید انبیا هم در گریه بر سید الشهدا بهره می بردن به اندازه خودشون، بارشون بسته می شده. موسی کلیم یه ملاقات مختصری با اون معلم الهی داشتن که شاید جناب خضر بود سلام الله علیه و اجمعین. اونجا داره حضرت یکی از چیزهایی که با حضرت موسی بیان کردن داستان عاشوراست. حضرت رو آماده کردن برای اون مأموریت های بزرگی که داشتن با اتکای با عاشورا. همینطوری که انبیا بهره بردن، همه خوبان عالم به اندازه خودشون بهره میبرن و سر سفره حضرت مهمان میشن، گناهکارا و اهل غفلت هم که از محبین هستن و راه سید و شهدا رو میخوان برن، ولی شیطان تلاش میکنه، دستگاه سقیفه و شیاطین تلاش میکنن اونا رو از امام حسین از راه خدا دور کنن. اونها هم با گریه سید و شهدا بهرمند میشن، به تطهیر میرسن، به حیات قلب میرسن. هرچه دستگاه شیطان اونها رو از وادی حیات طیبه دور میکنه، از وادی طهارت نفس و از وادی بندگی خدا دور میکنه، با گریه بر سید الشهدا بر میگردن. این رجعتی حاصل میشه، طهارت نفسی حاصل میشه، عتقی حاصل میشه، رهایی از جهنم حاصل میشه. که میدونید که از مهمترین حاجاتی که به ما گفتن از خدا بخواد همین عتق من النار دیگه. دعای غروب عرفه سید الشهدا رو ملاحظه کردید؟ حضرت داره وقتی به آخرین فراز رسیدن در غروب عرفه، این دوتا برادری که نقل کردن میگن اینجا حضرت دیگه مثل باران اشک میریخت و چشمشون واقع به سوی آسمان، دستا به سوی آسمان. یه جمله کوتاه: خدا یه حاجتی از تو میخوام که اگر این حاجت رو به من بدی هرچه به من ندی ضرر نمی کنم، وگر این حاجت رو به من ندی هرچه به من بدی فایده نداره. اون حاجت چیه؟ تو غروب عرفه تو اون حال حضرت به خدا امثال عرضه میدن افق من النار، آزاد شدن از آتش. حضرت سید الشهدا که خودشون وادی عتیقن، وادی سید الشهدا، و هر کی وارد این وادی شد آزاد از جهنم میشه. اینو برای ما میگن. اون من معمولا از هر اساتی درز میکنم دعاهای اهل بیت این جنس دعاها برای شفاعت، برای دستگیری و نجات ماست. خودشون که اصلا درگیر این مسائل نیستن، امامن، مقام شفاعت دارن. این دعاها در مقام شفاعت، این عشقا برای هدایت و باز شدن راه ماست. این عتق من النار یکی از آثار و برکاتش برای اهل ذنوب اینه که آدم از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. عتیق من النار میشه. حالا این فقط برای ما نیست، برای ما برکت داره. روایت داره جنم گریستند، یه باب مفصلی داره. حیوانات گریستند، یه روایت از امیرالمومنین در کامل زیارت است، خیلی روایت عجیبیه. حضرت یاد سید الشهدا میکنن، بعد میفرمان که انهو میبینم که حیوانات وحشی گردن کشیدن بالا سر قبر حضرت، شب تا صبح عزاداری میکنن، نوحه میکنن. و بعد حضرت فرمود پس شما جفا نکنید در حق سید الشهدا. من این روایتو اینجور میفهمم، یعنی که شب تا صبح هم گریه کنید زیاد نیست. اینطور نیست که حالا اگر یه شب تا صبح شما عبادتشون تون شد بکای بر سید الشهدا. چطور یه مادری که جوانش رو از دست میده حقم داره، بلاست، مصیبت، روایت داره خدا امثال صبرم نکنه گناهش رو میامرزه. خیلی مصیبت سنگینی است، ولی چطور او رو کسی سرزنش نمیکنه؟ ماها دائم اشکش جاری است، لباس میبینه گریه میکنه، کفش میبینه گریه میکنه، متعلقات رو میبینه گریه میکنه. عنایت میکنید؟ مؤمن باید اینجوری باشه، باید طلوع خورشید رو ببینه، غروب خورشید و حمره مشرقیه و مغربیه، همه چیز بر او یادآور امام حسین. حالا روایت این زمینه فراوانه. اگر شب تا صبح هم کسی گریه کنه این کار زیادی نیست، به خصوص این ایام. از کرم امام رضا فرمود پدر من وقتی این ایام وارد میشد کسی لبخند بر لبش نمیدید. بعد یه خورده وضع زندگی انسان، حالات باطنی انسان تغییر کنه این ایام، بسترم آماده است دا. چون میدونید در روایت داره که وقتی محرم میشود پیراهن خونین سید الشهدا رو در عرش به اهتزاز در میآورن. این شورشی که در عالم به پا میشه باز این چه شورش است؟ ریشش تو همین اتفاقاتی است که میفته. قلب امام زمان محزون میشه دیگه، همه محبین حضرت که یحزنون لحزننا قلبشون دگرگون و زیر و رو میشه. این فقط اختصاص به حضرت موسی بن جعفر که نداره، امام زمان علیه السلام هم تحول خاصی در این ایام دارن. لذا این تحولی که در جامعه مؤمنین، شورش و هیجانی که دیده میشه، آثار اون حالات امام زمان علیه السلام هست. علی حال در روایت داره حیوانات هم گریستند. بعضی از حیوانات رو به خصوص نام برده، فلان پرنده فلان پرنده ملاحظه کردین. اینها اهل بکای بر سید الشهدا هستند. حالا توی زمینه مکاشفات زیادی بزرگان نقل کردن که حالا مجالش نیست، منم خیلی اهل نقل اونا نیستم، ولی واقعا تو وادی عاشورا مکاشفات زیادی که بکای حیوانات، گریه حیوانات درشون آشکار شده که و حتی اون وقت روایت داره جمادات هم گریه کردن، همه جمادات، سماوات و عرض. و ما فی النه و ما بینهن، هر چه در آسمان و زمین است و هر چه در این فضای لایتناهی عالم الهی است، مخلوقات الهی، همه بر سید الشهدا گریستن. اونها هم با سید الشهدا بهره میبرن، اونها هم متنعمن. سید الشهدا یه جوری امامت کردن عالم رو که فقدان ایشون برای همه سماوات و ارض. حالا این آیه شریفه رو اجازه بدید تقدیم کنم خدمتتون، عرضمو جمع کنم، گرچه مجال کوتاه مثل که بعد کمتر مزاحم بشیم این شبها. آیه در سوره مبارکه دخان هست که حالا باز انشاءالله برمیگردیم به این آیه، نسبتش با سید الشهدا از جهات مختلف. میفهمد ما قوم فرعون رو هم مورد امتحان قرار دادیم و ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم، یک فرستاده کریمی به سوی اونها فرستادیم. ان ادو الی عباد الله، سخنش با قوم فرعون این بود که عباد الله رو به من بسپر، سرپرستی اونا به خدا من رو فرستاده، من با اینا کار دارم، من باید اینا رو ببرم برسونم به خدا، اینا رو به من بسپر. انی لکم رسولون، من از طرف خدا آمدم، این کاری دارم، امینم هستم، هیچ خیانتی نمی کنم. عباد الله رو بعد به کسی بسپری که امین خداست. کسی که امین خدا نیست، امانت دار الهی نیست، که کفشت هم نمیشه بهش بدی. چجور میشه بندگان خدا رو بسپری به دست کسی که امین خدا نیست؟ در روایت هست که موسی کلیم تو دامنه کوه میرفت و دورانی که چوپانی میکردن از شعیب، دنبال یه حیوان تیزپای از این بزها تو دامنه کوه فرار کرد، از رفتن و او رو گرفتن. بعد که گرفتن شروع کردن نوازش کردن، هم از رفت خسته شده بود، هم این حیوان هم خسته شده بود. اونن حیوان، من نگران تو هستم، گرد که منو نمیخوره تو رو میخوره، من اگه میدوم دنبال تو میخوام تو در تنها باشی. نقش شده خدا امتحال بهش پیغام داد، به خاطر این صفت تو رو پیغمبر میکنه. خدا امتحال که بنده شو دست هر کسی نمیده، کسی که از یک گوسفند نمیگذره حاضر نیست یک گوسفند تومه گرگ بشه، میگرده خسته میشه، خودش خسته میشه، رنج میبره که او تومه گرگ نشه. امت دست همچین آدمی میسپارن. انی لکم رسول، هم رسول کریمه هم رسول امینه. حالا این اوصاف عجیبی است دیگه، سخنش هم اینه، عباد الله رها کن، تو حق نداری، تو رسول، تو مأموریتی نداری که بندگان خدا رو زیر سلطه خودت گرفتی. یه عده ولایت تو رو قبول کردن، خب قبول کردن، اونا با تو هست، اما عباد اللهی که نمیخوان زیر چتر تو باشن، تو مأموریتی نداری نسبت به اونا. انی لکم، من رسول خدام، امین خدا هستم، اینا امانتهای خدا هستن، این امانتها رو باید به من برگردونی. سخنش این بود. و الله تعالی علی الله، در مقابل خدا گردن کشی نکن، علو به در مقابل خدای متعال. خدای متعال یه عالم عرضی به ما داده، نهایت کردیم. خب و انی بعد انی آتیکم به سلطان مبین، حالا این قسمت ها ببینیم، انی اتو به ربی و ربکم من ترجمه، این قسمت ها انشاءالله بر میگردیم. سید الشهدا تو روز عاشورا جز خطبه ای که خوندن همین قسمته، فرمودن انی اتو به ربی و ربکم من ترجمه، که خیلی عجیبه تعبیل این آیه به سید الشهدا که حضرت آیه رو در مقیاس عاشورا تعبیر کردن. انشاءالله حالا اینو برمیگردیم. و الم تؤمنولی فاعتزلون، ایمانم نمیارید از من حاشیه بگیرید، راه منو نبندید، سر راه من نیست، من مأمورم، یه مأموریتی دارم، این امانات الهیش در دست من، نخوای به من بسپاری من از دست تو در میارم این امانات رو، از راه من کنار بره، اگه ایمان به منم نمیاری مانع راه من نشو. خلاصه میفهمد که فدا عرب بهو، مانع راهش شدن، از خدای متعال کمک خواست. انها اولای قومون مجرمون، اینا دست بر نمیدارن، اینا اهل نه خودشون هدایت میشن نه راه خود منو راه باز میکنن، مجرمن، راه منو سد کردن، نمیذارن امانت های تو رو من به مقصد برسونم. فصل خدای متعال دستور داد فصل به عبادی لیدن نکن متبعون، دیگه اینها رو بردار شبانه از مصر خارج بشو، بدان حضرت میدونست دنبال سرت هم میان، اینطور نیست که رهاتون بکنن، از مصر بیرون برید دنبالتون خواهند آمد. طرح از اول تا آخر به حضرت موسی فرمود، وترک البحر رهوا، پیداست قبلش بهت اجازه میدیم اون وقت دریا رو بشکاف که در آیات دیگه است، دریا رو بشکاف. حضرت هم عجیبه، دریا رو شکافتن، 600,000 تا بنی اسرائیل و زن و بچه رو آورده بودن، فرعون هم از پشت سر آمد، همینطور که در سوره شعرا هست، انهم لشرزمتون قلیلون و انهم لنا لغائزون، نه جمعیت اندکی هم دیگه کارو به آخر رسوندن، خشم ما رو برانگیختن، بریم ریشه شون رو بکنیم دیگه، انا لجمیعا حاضرون. پشت سر راه افتادن، وقتی رسیدن به یه نقطه‌ای که ترا الجمعان، قوم حضرت موسی پشت دریا اونا رو میدیدن دیگه، گفتن یا موسی انا لمدرکون، کار تمام شد، ما رو هلاک کردی دیگه، ما رو آوردی پشت دریا، اینم لشکر فرعون. آخه این شد پیغمبری حضرت فرمود ان معی ربی، عجله نکنید، سیهدین، خدای متعال دست منو میگیره، راهو باز میکنه. اونجا بود از موسی جواب اجازه دادن دریا رو بشکاف، 12 تا راه باز کرد، داره مثل سنگ آبها ایستاده بود کف دریا، خوش با اطمینان خاطر به صورت پنجره هم دیگه هم میدیدن این 12 قوم. بعد خدا ساعتها طول کشید تا از دریا، مسیر طولانی بود، اینا که رفتن بیرون حضرت خودم سال موسی کلیمان رفت رو کرد بهره رهوا، دریا رو باز بگذار نبند، میتونست ببنده. قوم فرعون آمدن، خدا میفهمد وقتی دعا کرد رفت رو کرد بهره رهوا انهم جند مغرقون، اینا یه لشکری هن که غرق میشن دیگه، مرحله عذابه. بعد میفهمد کارشون تمام شد، کمترکو من جنات و عیون، یه جمعیت صدها هزار نفر بودن لشکر فرعون، یه جا خدای متعال اینا تو دریا غرق کرد، نه یکی نه دوتا نه دهتا، اینا زن و بچه داشتن، امکانات داشتن، همه امکاناتشون ازشون گرفت. کمترکو من جنات و عیون، چه باغستانهایی که رها کردن، چه چشم سارهایی که داشتن، امکاناتی که رها کردن، و زروع و مقام کریم، جایگاه های کریم برای خودشون درست کرده بودن، حالا این توضیح میخواد، و از کنم کشزارهای فراوان و نعمت امکان و فیها فاکهین، خوشی ها و نعمت هایی که در او غرق بودن. کذالکه و اورثناها قوماً آخرین، اینا رو از دست اینا گرفتیم به دیگران دادیم، یه جا اونا رو غرق کردیم، جابجا کردیم، همه امکاناتشون از دست اونا گرفتیم به دیگران دادیم. فما بکت علیهم السماء والارض، اینا یه جوری را رفته بودن که این همه ما بر اینا سخت گرفتیم، آسمان و زمین بر اینا گریه نکرد. لذا حضرت امیرالمومنین فرمود فرزندم، خدای متعال اینا رو سرزنش میکنه. آدم بعد یه جوری را بره داره، وقتی مؤمن از دنیا میره اون مکانی که اون مکان عبادت میکرده برش گریه میکنه، درهای آسمانی که عبادتش بالا میرفته برش گریه میکنن، اینجوری باش مأنوسن. چطور شد اینایی که این همه امکانات سما و عرض در اختیارشون بود، مسخرشون کرده بود خدا، بی خودی که فرعون فرعونیت نمی کرد، یه چیزایی خدا به او داده بود، این امکاناتی که ما بهش دادیم، امکانات زمین، امکانات البته نه سماوات، یه سماع خاصی است که خدا در اختیار او قرار داد، یه عرض خاصی است. این آسمان و زمینی که در اختیار فرعون بود، مسخر فرعون بود، مسخر با اونا کار میکرد، جنودش بودن، قواش بودن، ما در اختیار او قرار دادیم، اینا برش گریه نکردن. چجوری این قوم راه رفتن، چجوری این آدم راه رفته که این همه امکانات در سالها با او بودن، مأنوسش بودن، در اختیارش، اصلا نگران نیستن که حالا خدای متعال یه جا همه اینا رو تو دریا خفه کرده، بعدم امکاناتشون رو دست به دست کرده، این چجور زندگی کردن تو عالمه. حالا دیگه فرصت من گذشت، در آیه بعد میگن کذالکه و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض ما کانوا منذرین، مهلتی بهشون ندادیم، یه جا گرفتیمشون، سماوات و ارضن بر اونها نگریستن، دیگه بعد از این هم مهلتی ندارن، ما کانوا، تمام شد از کارشون. بلغت نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهم من فرعون انه کان عالیا من المسرفین، ما بنی اسرائیل هم از دست اینا نجات دادیم، از قوم از عذاب خار کننده که خود فرعون بود. چرا؟ انه کان عالیا، برتری جویی داشت، آدمی که برتری جویی داره وجودش برای همه رنجه، آدمی که سلطه طلبه میخواد تو عالم عرض، ما میگن که عرض کنم شما رو آوردیم تو عالم عرض، ولی تلکب دار و آل آخره نجعل و حال الذین لا یریدون فی الارض علوًا ولا فسادا. سرای آخرت مال کسانیست، اون داره با عظمت مال کسانیست که تو عالم عرض علو ندارن. هر کی علو داشت عذاب بر دیگرانه. نمیشه آدمی برتری جو باشد، وجود آدم که دارای علوه این وجود عامل رنج بر دیگرانه. کان عالیان من المصرفین، اینا اهل اسراف بودن، امکانات رو هدر میدادن. سما و عرض ما در اختیارش قرار دادیم، خرج شهوترانی خودش رو قومش میکرد. مگه این امکانات داره شهوترانی و خوشگذرانی و طغیان و سرکشیه؟ مگه این عالم و خدا خلق کرده ما تو شیطنت بکنیم، خدایی بکنیم؟ اسراف یعنی همینا. این که سما و عرضم گریه نمی کنن، شاید نکتش همینه که ما امکانات سما و عرض رو به فرعون دادیم، مسخرشن، قدرت داره. میگفت حاضر انهار تجری من تحتی، ببینید همه دریا زیر پای من ها، تو اگر بخوام شما رو تو تشنگی و هلاکتون میکنم. این همه امکاناتی که ما بهش داده بودیم، مصرف بود، اینا رو خرج برتری‌جویی خودش میکرد. یه دانه گندم رو برای خودت خرج کنی ضایع کردی، مصرفی. اینا بعد برای خدا، اینا مخلوق خدا، یوسف به بنده خدا هستن، تو اینا رو تو راه خدا بعد برکت در بیاری. اگر تو راه خدا برکت در آوردی، هم تو رشد میکنه هم اونا. حق نداری یه گوسفند برای خودت قربانی، بعد برای خدا قربانی کنی. اگر برای خدا بود و هم رشد میکنه، تو هم رشد میکنی. عنایت میفهمی؟ یعنی آلو تقوا میکنه، از دل این عمل یه تقوایی میجوشه که این تقوا ما رو به خدا میرسونه. اسراف یعنی یه دونه گندم رو برای برتری جویی خودت، بند کفش نو رو برای خودت برداری، این اسرافه. کسی که برتری جویی داره حتما تو عالم اسراف میکنه، هر کاری بکنه اسراف. کسی که سرش زیر عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اونا که سر به زیر تو عالم راه میرن، اونا هر کاری بکنن اسراف نیست، اونا خرج خدا میکنن. اینه که آسمان و زمین بر اونا گریه نکرد. اما بکت علیهم السماء والارض، چرا؟ چون اونا برتری جو، این امکانات در اختیارشون بود، خرج خودش میکرد، خرج شهوات خودش، خرج دامن خودش، خرج قدرت خودش. چرا آسمان و زمین، چرا این امکانات برای هر چه آدمی گریه بکنن؟ اینا شادی میکنن. دیدید فلان صاحب گناه رو زمین لعن میکنه، ولی سید الشهدا یه جوری با این عالم راه رفته، یه جوری این امکاناتی که امانت دستش بوده به خدا برگردونده تو عاشورا، که همه سماوات و ارض گریه میکنن درش. یه جوری با این سماوات و ارض بندگی کرده خدا رو، یه جوری اینا رو رشد داده، یه جوری اینا رو سوق داده، به خصوص با خود عاشورا، که همه سماوات و ارض گریه میکنن برو، نه فقط ما گریه میکنیم. این مال نحوه عمل سید الشهدا. سید و شهدا پیدا سماوات و عرض مسخرش بودن، تحت اختیارش بودن. روایت رو دیدین، ملائکه آمدن سران جن فرمود برید روز عاشورا بیاید. روز عاشورا هم بهشون اجازه نداد. لابد شاید هم یه کارایی کردن، ولی اجازه نداد که کارو یه سره بکنن. عنایت میکنید. سید و شهدا یه جوری در عالم راه رفتن، پیدا سماوات و عرض هم است. در باب فرعون با اون همه سلطه‌ای که داشته، سما بکت علیه سما و الارض، یه سما و ارضی مسخرش بودن. اما سید و شهدا جمیع و سماوات و الارض، سماوات و سب و الارض و نسب و ما فیه نه. حضرت یه جوری اینا رو به کار گرفته در راه خدا، یه جوری خودش رو خرج اینا کرده، شفاعت کرده که سماوات و ارض هم بهرمند و باید هم بشن. حالا این بحث داره دیگه، اونا زمین رو میمیرانن، امام زمین رو زنده میکنن. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. خدا میتواند امام زمان وقتی ظهور میکنن همین زمین زنده میشود، نه فقط آدم ها احیا میشن. حالا انشالله این در جای شاید عرض بکنم که اونا فساد کردن در زمین، زهر الفساد و بر 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 سید و شهدا احیا کرده عالم عرض رو، همه عوالم و الازا بکت، اونا گریه میکنن. حضرت علوبی نداشته، عالم مسخرش بوده برای خدا خرج میکرده، اونا یه دوزاری بهشون بدی خرج خودشون میکنن، یه درهم بهشون بدی خرج خودشون میکنن. سید الشهدا کائنات دستش بوده، امین بوده، اینا رو خرج خدا کرده. اونا عالی هم من المستفید. لذا فما بکت علیه السماء و الارض صلی الله علیک. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه جمله مصیبت من همینه، چه اتفاق افتاده مگر همین دو بیت مصیبت منه. کشتی شکست خورده ی توفان کربلا، در خاک و خون تپیده ی میدان کربلا، همه ی مصیبت اینه. این کشتی نجات در کربلا در خون تپیده، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. نگرفت دست در گلابی به غیر اشک، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. یه جمله عرض کنم عرضم تمام، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خواستم ز قهت آب سلیمان کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.